بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و اللعن علی ارواحهم اجمعین. با عرض تبریک ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها. دیروز مطلبی عرض کردیم، بعضی از آیان می‌فرمایند که قدر بیشتر توضیح لازم داره. عرض کردیم که در اول سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. در این سوره خداوند متعال می‌فرمایند که آدم و زوجشان از همون جنس همسرش آفریده شده، بس من هما رجالاً کثیراً و نساء. خداوند از آدم حوا رجال و نساء کثیر که در روی زمین پراکنده می باشند به وجود آورده. استاد بزرگوار و آیت الله طباطبایی علی الله مقامه، ایشان از این کلمه بس من هما، ظاهر این آیه اینه که تمام انسان ها از آدم و حوا به وجود آمدند. خب از طرفی هم باید ازدواجی در بین باشه تا این تکاثر صورت بگیره و فرزندان آدم دختر و پسر با هم دیگه ازدواج کردن تا برسه به آدم و حوا و از آنها این کثرت تناسل به وجود آمده باشه. ایشان اینطور میخوان بگن، چون میگن آیه ظاهرش که و بس من هما، بنابراین تمام اون انسان ها در سطح زمین از این دو نفر به وجود آمدن. اگر خداوند برای دختران حضرت آدم پسرانش یک مخلوق دیگری را خلق میکرد، حالا یا ملائکه می آمدن یا جن بودن یا پری بودن یا جنس دیگه، خلاصه بالاخره خلق می کرد، دیگه بس من هما صورت نمی کرد. از کلمه بس من هما استفاده میکنه، معلوم بشه به این که ازدواج خواهر و برادر بوده و از اونجا کثرت نسل وجود آمده. بعد وقت بگه خب کسی ممکنه بگه این ازدواج خواهر و برادر کار درستی نیست، در اسلام هم که جایز نیست و حرام است اینا. ایشان بگه نه، این در شرایع بعدی بله همینطور قوانینی هست که این را منع میکنه، اما خب این شرایع بعدن به وجود آمدن، شرایع بر اساس گذشته زمان، بعضی از حلال ها حرام میشه، بعض احرام ها حلال تا مرسه به پیغمبر ما. و این مطلب برخلاف فطرت نیست، ادیان بر اساس فطرت پیریزی شده. وقت میگه برخلاف فطرت نیست، میگیم در مجوس میبینیم که الان هم خواهر و برادر و فرزند و مادر با هم ازدواج بکنن. این کلام رو همون موقع که ایشان فرمودن، خواب ایشان صاحب نظر است و از آیات قرآن به این شکل استفاده میکنه، همان موقع هم یک بحثایی صورت گرفت. عرض کردم ما یک بحثی داشتیم روز پنجشنبه در مدرسه فیزیک قبل از انقلاب، بحث سوال جواب. یکی از مطالبی که مطرح شد در آن موقع در همین موضوع بود. عرض کردیم یکی کتاب های زیر سنی ها همه آمدن همونطور گفتن به این که این همون برادر و خواهر ازدواج کردن، ولیکن در روایات ما برای این نمونه گفتن جلد دوم شرح نهج البلاغه خویی که اونجا این خطبه حضرت امیر را در اول نهج البلاغه ذکر میکنه، کلمه هم در اونجا هست، از اون استفاده میکنه، ایشون روایات ذکر میکنه. از طریق ما که نه، ازدواج برادر و خواهر نبوده، بلکه خداوند متعال برای فرزند آدم همسرانی ایجاد کرده. حالا بعضی از اون روایت داره به این که آیا خداوندی که آدم و حوا را از خاک آفرید قدرت نداشت که برای فرزندان آدم هم از خاک برای پسرها دختر، برای دخترها پسری خلق کنه؟ ازدواج با اون صورت میگیره. اون طبقه اوله. طبقه دوم دیگه پسر عمو دختر عمو میشن، دختر پسر عمو دختر عمو، دیگه اشکال نداره. در اون طبقه اول اونها میگن اینطور. آقای خویی هم اونجا شواهدی ذکر کرده برای این موضوع. خلاصه بر حسب روایات ما ایشان بیان مطلب اینه که پسر و برادر و خواهر با هم ازدواج نکردن و خداوند متعال برای اونا همسرانی خلق کرده. بله؟ چرا؟ هستن؟ بله هستن. حضرت هستن برای اینکه اون اولیه آدم و حواست، وقتی که منتهی میشه به آدم و حوا بالاخره نسل آدم میشن دیگه. بله. حالا این بحث الان ما اینه تتفلن استطرادن و تتفلن ما اینه عرض کردیم، فعلا موضوع بحث ما نیست. خواستم شما راهنمایی کنم به این که بله به اون جلد دوم شرح نهج والای خویی این بحث اونجا هست. صاحب جواهرم گفتیم که در کتاب نکاح در بلد شبهه یک بحثی پیش کشیده به یک مناسبتی که اگر این شبهه‌ای به وجود آمد انسان با مادرش خواهرش اینطور پیش کشیده. البته از جهتی که شبهه هست اونجا و از کنم که نسل و اینها هست و حکم همون بلد شبهه حکم همون حکم نکاح مشروع را داره، اما میگه بیاین که این یک مطلبی است که برخلاف فطرت حتی حیوانات از اینکه جفت بشن با مادر خودشان اینا، ایشان میگه عبا دارند و این کار نمیکنن. و این بحث ایشان تطفلی و استطرادی بود، همین اندازه بکنم کافی باشه. با اون شهر نهج البلاغه ما را مطالعه کنید، مطلبی باشه معلوم بشه. بحث ما داریم باشه بحث بله بعدم بپرسید. بحث ما در این بود که عرض کردیم شما بعضی روزا نیستید بعضی روزا هستید. عرض کردم به این که ما بحث ما در این به اینجا رسیدیم که روایات را خواندیم که لا جهاد الا مع امام عادل. روایات خواندیم به این که جهاد باید با امام عادل باشه، با غیر امام عادل جهاد مشروعیت نداره. این امام عادل را آمدن بعضی گفتن که امام معصوم مراده، صاحب ریاض گفت به اینکه امام معصوم مراده، پس برای که تا امام معصوم نیست جهاد تعطیله. در مسالک هم گفته نایب الغیبه نمیتواند جهاد کند اینا، اما صاحب جواهر مطلب گفتن، گفتیم به اینکه مطلب درستی است، گفتم به اینکه خب جهاد با اون همه مزایا کمتر موضوعی است که این همه مزایا برایش ذکر شده باشه. ما فلسفه احکامی داریم و احکام داریم. فلسفه احکام اینون علل شرایع علت حکم را بیان میکنه. خب اینا سه جوره تقریبا احکام ما از لحاظ فلسفه سه جوره. یک جورش این است که خود اهل بیت یا خود قرآن علتش بیان کرده، میگه این الصلاة تنها عن الفحش و المنکر، اقم الصلاة لذکری، خودش فلسفه نماز را ذکر میکنه. یک قسم دیگه هست به این که خودش ذکر نکرده ولی علم به اونها رسیده، چون احکام تابع مصالح و مفاسده، علم پیشرفت علم و اینها به اونها رسیده و به دست آورده. حالا فرصت نیست که من بحث کردم نمونه های عرض بکنم. مثلا فرض کنید به این که دختر زودتر بالغ میشه از پسر، با اینکه مرد قوی تر از زنه، ثابت شده در علوم گیاه‌شناسی اینا و همینطور حیوانات، هر چی که ضعیف‌تره زودتر رشد میکنه، هر چی قوی‌تره دیرتر. مثلا فرض کنید به این که به یک چیزایی که میکارن سبزی، همان اون سال اول رشد میکنه و مثلا اون بوته خیار میده، بوته بادام میده، ولی یک درخت بخواد رشد بکنه باید چند سال بگذاره تا میوه بده. همون درخت های چنار و فلان خیلی باید دوره 100 سال 200 سال میگذاره تا به اون رشد لایق خودش میرسه. خداوند برای هر چی رشدی قرار داده، قانونن هر چی که گیاه و حیوان ضعیفتره دوران رشدش سریعتره، هر چی قویتره دوران رشدش کندتره. و چون زن نسبت به مرد ضعیفتره دوران رشدش سریعتره، زود بالغ میشه. ولی مرد چون قویتره دوران رشدش کندتره، دیرتر بالغ میشه. خلاصه این مطالبی است که ولو در روایات نیست، اما علم کم کم به فلسفه احکام تا این حد در جاهای دیگه رسیده. قسم سوم احکام است که بنویسید مرمت کنید. قسم سوم اینا پس در تطفلی سیمه دار. قسم سوم احکام است که فلسفه‌ش بیان نکردن. کتاب علل و شرایع در همان برای بیان فلسفه احکام مال صدوق خودشان بیان نکردن و علم هم با اونجا نرسیده. اون ما از جهت تعبد سندش درست باشه قبول میکنیم، ما فلسفه رو نمیدانیم. حالا باز یه مثالی بزنم. مثلا فرض کنید کسی که روزه میگیره، اگر رفت تو حوض سرش بر زیر آب، روزش باطله. اگر نه، حالا اون حوض پر از شیره است، پر از گلابه، باطل نیست. ما نمیدونیم نتیجه چیه. تمام منافذ بدن زیر آب رفت، در آب اگر باشه باطله. در عروه این مسئله وجود داره در باب مبتلات روزه، که اگر روزه دار سر را زیر آب فرو برد، روزش باطله. اما اگر همین روزه دار این حوض پر باشه از شیره، پر باشه از گلاب، باطل نیست. حالا چرا ما نمیدانیم؟ اما یک همچه حکمی داریم که در آب رمس فلما روزه را باطل بکنه، اما در غیر آب هر مایعی باشه باطل نمی کنه. در آب هم همینطوره. حالا مثلا تا اینجا رفت باطل نیست، تا اینجا رفت، با اینکه تمام منافذ زیر آبه باطل نیست. یک اینقدر از این بالای سر بیرونه باطل نیست، اما اون که رفت زیر آب دیگه کلن باطل میشه. با اینکه تمام منافذ زیر آب بود باطل نبود، اما وقتی که اون رفت زیر آب، آب باشه روزه باطله. اما ما یاد دیگه نه. از این قبیل داریم به این که ما عقلمان نمیرسه و فلسفهش هم شارع مقدس بیان نکرده، علم هم به اونجا نرسیده. خلاصه در مانعنفی ما اینو خرص کنیم، در کمتر حکم از احکام خداست که به اندازه جهاد فلسفهش بیان شده باشه. عزت و عظمت و صلاح دین و دنیا و ترقی و تکامل، همه اینها در سایه جهاده. و ترک جهاد موجب انحطاط و ذلت و چی و چی این دور چیزا. خب این فلسفه ذکر شده. حالا اگه ما بگیم در زمان غیبت امام حسن علیه السلام جهاد، چون امام معصوم نیست، جهاد تعطیله، این باعث میشه قرنها مسلمانها در ذلت و حقارت و انحطاط زندگی کنند و لطف پروردگار اقتضا میکنه این چنین نباشه. بنابراین ما ناچاریم با توجه حرف صاحب جواهر دارم توضیح میدم، متوجه این توضیحی بنده نمیده، با توجه به فلسفه جهاد و مزایای جهاد از یک طرف، با توجه به این که امام عصر علیه السلام قرنها غایب در میان ما نیست، این لازمه در طول این قرون و اعصار مردم محکوم باشن به ذلت و سقوط و انحطاط و همه چیز در برابر دشمنان کینه‌توزی که ما داریم. بنابراین باید بگیم به این که جمع بین این دلیل، اون آیات مربوط به جهاد و اون روایت و اونطور اینا، این است که باید بگیم که همون ادله که دال بود در ولایت فقیه که چند تا خواندیم و خیلی زیاد بود، یکی از اون توقیع بود از طرف امام اثر اسلام عمل حواظر واقع، چه حادثه از این مهمتر؟ فرض افیه ها در رباحت حدیث اختصام کنه به این که در زمانی که امام اثر اسلام قائبه، فقیه قائم مقام امامه و جهاد را بایستی زیر نظر او انجام بگیره. خب حالا میرسیم، بعد از اینکه رسیدیم به فقیه، بعد چند تا بحث اینجا به وجود میاد، ما پله پله باید بریم. رسیدیم به اینکه بله، جهاد تعطیل نیست در زمان غیبت امام که چندین قرن طول کشیده، خدا میدونه چقدر هم طول خواهد کشید، تعطیل نباید باشه. جهاد جنس جهاد داره، میگیم طبیعت جهاد نباید تعطیل باشه. خب حالا که تعطیل نیست، کی قائم مقام امام؟ فقیه. خب وقتی باید میرسیم فقیه، اینجا یه بحث مهمه وجود میاد، اون اینکه حالا که فقیه بایستی جهاد کنه، خب جهاد چند جوره؟ جهاد چند نوعه؟ جهاد دعوت به اسلام ابتداءن هست، جهاد دفاعی هست، جهاد فتنه در بین نباشه، جهاد برای اجرای عدالت، جهاد برای ترک منکرات مهم. خب خیلی میشه. این است که اینجا این بحث به وجود بود. در جواهر طبعاً شرایع، جواهر شرع شرایع، قواعدیان جهاد سه جور کردن: جهاد برای دعوت به اسلام، جهاد ابتدایی میگن، یا جهاد مانه دفاع، یا جهاد بقات که مردم در مقابل امام معصوم علیه السلام قیام کنند، اینطور چیزا. سه تا. اما در کلمات امام که عرض کنیم جاهای دیگه، هشت تا به هشت تا میرسه. جهاد برای نجات مستضعفین، دیگه جهاده، کسانی که قدرت دارن مستضعفین در جهان میبینن، واجب جهاد کنن برای نجات مستضعفین. جهاد برای خاطر اینکه فتنه هر کجا باشه فتنه را بخوابانن، جهاد برای اجرا عدالت یقوم الناس بلقیس دکتره، که هشت نوعه. خب این که حالا این بحث ما اینطور عرض بکنیم، فقیه که قائم مقام امام شد، تشخیص موارد جهاد با اونه، جنگ و صلح با اونه، چون ما دو چیز داریم، همینطور که جنگ داریم صلح داریم. پیغمبر خدا جنگ داشت خیلی زیاد، شست و چند تا، اما صلح هم داشت، صلح حدیبیه، صلح با نصارای نجران، صلح همینطور ائمه علیهم السلام، سید الشهدا رسون جنگید، حضرت موسی علیه السلام صلح کرد. خب اینا بنابراین این جنگ و صلح به وجود میاد، تشخیص اینکه کجا باید جنگ کرد و کجا باید صلح کرد، که بیاد صلح چطور باشه، این با همون فقیه است که قائم مقام امام شده، او باید مباره تشخیص بده. در این جنگ هشت ساله‌ای که دفاع مقدس که در زمان امام رضوان الله علیه به وجود آمد، امام در اون صحیفه نور شاید 23 جا درباره صلح بحث کرده. درباره صلح، صلح چه باشه؟ چون که جنگ شرایط داره، صلح هم شرایط داره. حالا من دو سه کلمه دیدم اینجا نوشتم که امام ببینید چی می‌فرمایند درباره صلح. در صحیفه امام جلد 17 صفحه 26، ادعای کذب صدام در صلح طلبی، اون صلحی که ما میخواییم امثال صدام و حسین و حسن کجا میتوانند اون را درک کنند؟ حسین منظور شاه اردنه، ملک حسین، حسن شاه مراکشه، سلطان حسن. بله صدام، اینا اول که ما شروع کردیم او حمله کرد، ما رفتیم جلو برای دفاع. بعد صدام که پریشان شد و قدرت لشکر اسلام را دید، هی از صلح دم بزد. امام فرمان بینید که این حسن و حسین و صدام نمیتونن درک کنن. صلحی که در اسلام هست این است که از روی قلب و دل سلم صورت بگیره، اینا میخوان ما بگیم صلح یه چند سال چند ماه مهلت بدیم، در این چند ماه قدرت‌های خودشون درست کنن دوباره حمله کنن. بنابراین این صلح هم کجا باید صلح کرد؟ پیغمبر صلح داشته، مثل صلح با نصارای نجران، صلح حدیبیه، بله، یا مثل امام حسن مشتبانسه امام خیلی از صلح. بنابراین بحث این است که نتیجه اون فقیهی که قائم مقام امام میشه در جهاد یک امر اجتهادیه. کجا باید جهاد کرد؟ با نظر او میزان. با که باید جهاد کرد؟ با نظر او میزان. چه وقت باید جهاد کرد؟ نظر او میزانه. مکانش کجا باشه؟ همش با اونه. صلح هم با کی صلح باید کرد؟ با چه قرار دادی؟ مثلا امام رضوان الله بعد اون آخرش کاسه زهر را به سر کشید و صلح قبول کرد. خب اینا خودش مسائلی است دیگه. بنده یه وقت گفتم اگر واقعا بنده شیخ انصاری درک میکرد در زمان ایشان بودم، دستش میبوسیدم، به ایشان میگفتم به جای بیع فضولی کتاب جهاد را بحث کنید. یک بحث های اون زمان البته اونا خوب بوده، بحث های واقع شده که خیلی مبتلا به نبوده، اما در زمان ما اینجور بحث ها مبتلا به، بحث جهاد، بحث حقوق بشر، بحث محیط زیست، یک مسائلی به وجود آمده. اینا مسائل ساده ای نیست که ما بخواییم دیدگاه اسلام نشان بدیم اینطور بحث ها در حوزه ها مطرح باشه. یکی از اون افکار امام رضوان الله علیه. خب حالا در صلح میخوام عرض کنم تا به جنگ میرسیم. در قرآن کریم است که و این جنحوا للسلم فاجنح لها، یعنی ای پیغمبر ما اگر میل کردن کفار سلم و سلم، معنی صلح سلم و سلم، و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، اگر میل کردن جنحوا میل کردن میل کردن کفار برای صلح، فجن الله دنبان صلح کن و توکل بر خداوند عالم بکن. خب بنابراین صلح هم باز پیغمبر خدا به این ترتیب انجام داده. منتها عرض کردم که این جنه للسلم فجن الله بعد از آیه اعد لهم ما استطعتم من قوة و قوة، این میگه اول باز شما خودتان را مهیا کنید، اون اندازه میتونید تجهیزات جنگی و نظامی همه را داشته باشید، به طوری که ترهبون به عدو الله و عدوکم، پشت سرش این آیه است. بعد از این وظیفه شماست، بعد اسلام به این شکل باشه. بعد از این خودتان را اینقدر قوی کردید به این ترتیب، وقت به این جنه رسل که صلح مسلح بین میگن، یه صلحی است اما صلح ساده این است، صلحی است که ما خیلی قوی هستیم و صلح میکنیم، اما صلح باز اسلامی. وقت صلح این است که بایستی از روی قلب باشه، یعنی هر دوشون قلبن با همدیگه کنار بیاند و اینطوری باشه. خب این حالا نه نه خیر نه، اونم یک بحث دیگه است. موارد فرق میکنه. اول درباره مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین ادخلوا فی السلم کافتا، به مسلمان ها که خطاب میکنه، این آیه 208 سوره بقره است، به مسلمان ها که خطاب میکنه میگه ای مسلمان ها همه تان باید هم صلح داشته باشید. صلح یعنی اون مودت رحما و بینهم باشه، اشد علی الکفار، اینجور قرآن اینطور میخواد دست بده، نه اینکه ظاهرا دم از صلح بزنید و قلبا با هم دیگه کینه و کدورت و فرصت طلبی باشه، نه، اهل ایمان اینه. اما با کفار بله میتوان گفت که در اسلام اصل بحث صلحه. ما آیات جهاد رو میخوانیم، یک اجتهاد شدیدی میخواد، چون آیات ما در قرآن در باره جهاد خیلی فرق داره. بعض آیات مطلقه، یا ایها النبی مثلا جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، مطلق کفار. بعضی با اهل کتاب نه جزیه بگیر از آنها، مثلا قاتل الذین یلونکم من الکفار، آیات قرآن درباره جهاد خیلی زیاده. یک مطلب اجتهادیه که ببینیم که کجا باید صلح کرد، کجا باید جنگ کرد، با که باید جنگ کرد، در چه زمان باید جنگ کرد، این یک مطلب اجتهادی است که اون فقیه که قائم مقام امامه همه اینها باید با نظر او با فتوای او با اجتهاد او صورت بگیره. حالا ما انشاءالله فردا آیات مربوط به جهاد عرض میکنیم چقدر با هم تفاوت داره انشاءالله.